بله، برنامه در ساعت حضور، ویژه برنامه پوشش مراسم بزرگ، عزیز و با شکوه نماز جمعه رو دارید میشنوید از رادیو تهران به طور زنده و مستقیم و انصافا هم حضور در صفوف به هم پیوسته و منسجم نماز جمعه شعف و بهجت معنوی به انسان میده. انشالله که همگی تجربه بکنیم، انشالله اونهایی که واقعا میتونن و فرصتش رو دارن و امکانش رو دارن حتما حضور پیدا بکنن در مراسم نماز جمعه. اما همراه ما باشید تا گفتگو بکنیم با جناب حجت الاسلام و المسلمین حاج آقا فاطمی بصیر، امام جمعه محترم شهرستان جعفرآباد استان قم، که الان مهمان تلفنی ما هستند. حاج آقا فاطمی بصیر، سلام میکنم به شما، روز جمعه رو انشالله پر از خیر و برکت سپری بکنید. خیلی ممنونم که همراهی میکنید ما رو، در خدمتون هستیم، بفرمایید.
سلام علیکم و رحمت الله، سپاسگزارم از این فرصتی که در اختیار بنده قرار دادید. سلام ویژه عرض میکنم خدمت همه شنوندگان عزیز برنامه خوب و مفید و مؤثرتون. انشاءالله که قابل باشیم مطالبی که در این مدت زمان خدمت عزیزان عرض میشود مفید فایده واقع شود. در خدمت سرکار عالی هستم.
انشاءالله. خیلی متشکرم ازتون، سپاسگزارم. ما و شنوندگان محترم رادیو تهران مشتاق هستیم که بدونیم حاج آقا فاطمی بصیر امروز قرار هست که انشاءالله در نماز جمعه با شکوه شهرستان جعفرآباد استان قم چه محورهایی مد نظر شما باشه و مطرح بشه در خطبه های نماز جمعه، بفرمایید.
بله، بسم الله الرحمن الرحیم. با توجه به اینکه در هفته گرامی داشت دولت قرار دادیم، بنده سعی کردم خطبه های خودم را در این چارچوب محضر مستمعین محترم تقدیم کنم.
بله.
خب، یکی از جلوه های تقوا در روایات ما خدمت رسانی به مردم و هم نوعان است. احب الناس الالله انفع الناس للناس. یعنی دوست داشتنی ترین مردم نزد خدای متعال مفید ترین مردم برای مردمه. و در قرآن هم ما نمونه هایی داریم و جعلنی مبارکن این کنتو، در واقع شعار حضرت عیسی ابن مریم سلام الله علیه ماست، که خیلی از مفسرین با استفاده از روایات استفاده کرده اند. منظور از این مبارکی در کلام نورانی حضرت عیسی همون نفع بودنه، یعنی مؤمن به تعبیر پیامبر مثلش مثل نخل نجیبه. چطور نخل خرما سراسر سود آفرین برکتزا و منفعت آفرینه، مؤمن هم سعی میکنه در جامعه باری از دوش دیگران برداره. امیرالمؤمنین علیه السلام در یک روایتی فرمودن برآوردن حوائج مردم و خدمت به مردم با سه چیز کامل میشه: یک، اون خدمت را کوچک شمارید تا خدای متعال بزرگ کنه. دو، خدمت را پنهانی کنید تا خدا آن را آشکار کنه. و سوم فرمودن خدمت به مردم را با سرعت انجام دهید. مسلماً سرعت توأم با کیفیته. در حال در قرآن سخن از مسابقه و مسارعه به میان آمده است. فاستبقوا الی الخیرات و سارعوا الی مغفرة من ربکم، که یکی از جلوه های سرعت و مسارعت در فرهنگ قرآنی ما در امر خدمت رسانی است. اینجا بود این تذکر رو باید بدیم در درجه اول به مسئولین، بعد به آحاد مردم، که مواظب باشیم خدمت به مردم دچار آفات نشود. به عنوان نمونه در روایات فرموده ان اگر خدمت توأم با منت و آزار و اذیت باشه، این از حیز انتفاع ساقط سودمند نخواهد بود. خدمت همراه با تحقیر مردم، خدمت همراه با تأخیر فراوان، خدمت ناقص و ناتمام، خدمت در ازای طلب رشوه خدای نکرده سله و امثال اینها، خدمت توأم با شرط خدمت متقابل، خدمت توأم با توقع مدح و ستایش و انتظار پاداش، خدمت توأم با غرور و تکبر، و مخصوصا خدمت با اهداف و اغراض سیاسی. تمام اینها آفاتی است که میتونه عرصه نورانی خدمت رو با چالش مواجه کنه. من اینجا این نکته رو در پایان خطبه اول باید عرض کنم که از مهمترین آفات خدمت و بحث حجاب و احتجاب مسئولین از مردمه. برای تجربه نشان داده است مدیریت های پنهانی و سیاسی بدون ارتباط نزدیک با مردم و در معرض مشکلات مردم قرار نگرفتن، این آفت بزرگی است که با هر شیوه و تاکتیکی که باشه نه به مصلحت و سود مسئولان نه به مصلحت مردم هست. من اینجا میخوام این لطیفه را، این جمله را عرض کنم: همان گونه که حجاب برای بانوان واجبه، حجاب و احتجاب و پرده‌داری برای مسئولان حرام است. لذا امام صادق فرمودن هر کس حاجبی داشته باشه، مسئولی که حاجب و دربان داشته باشه، و اون حاجب نگذارد که مؤمنی با اون مسئول و مدیر دیدار کنه، خداوند میان او و بهشت 70,000 دیوار ایجاد میکنه، به گونه ای که هر دیوار تا دیوار دیگر مساحت 1,000 سال باشه. و اگر اجازه بدم خطبه دوم رو هم عرض کنم، چون بحث دولت هست. حالا ما در خطبه ها اشاره به ورود عزتمندانه کاروان حسینی به شام و گوشه ای از خطبه های حضرت زینب سلام الله علیها و امام سجاد علیه السلام خواهیم داشت، اما چون وقت رادیو بنده ضیق هست من تکمیل کنم که با گرامی داشت یاد و خاطره شهیدان دولت، به ویژه شهید عزیز رجایی و شهید گرانمایه شهید باهنر، این نکته رو میتونم خدمت همه عزیزان عرض کنم. رمز موفقیت این دو شهید شاخص در دولت این بود که اینها مقلد ولایت فقیه بودند در درجه اول، در درجه دوم مردم دار بودند، در درجه سوم ساده زیست بودند، پاک دست بودند. لذا هر دولتی اگر میخواهد موفق شود چاره جز این ندارد که خود را مقید کنه به این فضائل و امتیازاتی که شهیدان عزیز ما رجایی و باهنر داشتند. و اما مطالبات جدی مقام معظم رهبری و مردم غیرتمند ایران اسلامی از یک دولت کارآمد، این دولتی که در تراز انقلاب باشه، دولت انقلابی مبتنی بر روحیه انقلابی، دولتی که در چهله دوم انقلاب بتواند قدرت تولید و باز تولید گفتمان انقلاب اسلامی را در عرصه بین الملل داشته باشه، دولتی که منادی گفتمان انقلاب باشه، مواضع صریح انقلاب را و امامین انقلاب را در عرصه دیپلماسی اتخاذ کنه، دولتی که نه مرعوب تهدید و تحریم بشه و نه منفعل از تطمیع دشمن، و در یک کلمه دولتی که بی اعتماد به دشمن است و اعتماد راسخ به مردم خود و ظرفیت‌های داخلی داره، دولتی که مدیرانش دارای اخلاق مدیریت جهادی هستند، که البته مدیریت جهادی مؤلفه هایی داره، تخصص، علم، درایت مدیران مد نظر قرار میگیره، مدیرانی که مشتاق خدمتن با انگیزه الهی، اهل صبر و بصیرت و استقامت در راه و هدف هستن، اهل ابتکار عمل و خلاقیت و به تعبیر ما ریسک پذیری هستن و در یک جمله نقد پذیرن، فساد ستیزن، قانون پذیر و سلطه گریز. و نکته آخر که میخوام عرض کنم، چون روز شهادت این دو شهید بزرگوار در تقویم انقلاب ما و مناسبت‌های ملی و مذهبی ما به روز مبارزه با تروریسم نامگذاری شده، این جمله را عرض می‌کنم که ایران اسلامی بزرگترین قربانی تروریسم در جهان است. بیش از 17,000 شهید ترور این نظام تقدیم کرده، از شهدای والا مقام 7 تیر و 8 شهریور و شهدای مهراب جمعه تا شهدای دانشمند هسته‌ای ما، و در این بین مردم عادی، زنان و کودکان، اونم توسط منافقین، گروهک‌های وابسته تا سازمان‌های جاسوسی مثل موساد، که ما این پرونده سیاه و قطور سیاه ترور را تا امروز هم داریم. این پرونده کاملا باز و مفتوح. شهید محسن فخری‌زاده دانشمند هسته‌ای ما که توسط موساد ترور شد، شهید والا مقام ما حاج قاسم سلیمانی که به دستور صریح رئیس جمهور مفلوک وقت آمریکا، اینا نمونه هایی است که شاهد و بارز و ظاهر است از پرونده سیاه استکبار جهانی در ترور عزیزان ما. انشالله که همه ما موفق و معید باشیم و قدردان تلاش های دولت مردمی خدمتگزار باشیم انشاءالله.
انشالله انشالله. خیلی متشکرم ازتون حاج آقا فاطمی بصیر، سپاسگزارم. ما خب حالا تا فرصت داریم و زمان در اختیارمون هست، علاقمندیم که از زبان شما به عنوان امام جمعه محترم شهرستان جعفرآباد استان قم راجع به ظرفیت ها و مسائلی که در جعفرآباد استان قم در جریان هست، حالا مسائل و مشکلات بیشتر بشنویم، اون چیزی که لازم هست به هر حال هم همراهان شما و عزیزانی که در نماز جمعه شرکت میکنن هم مخاطبان خوب رادیو تهران بشنوند و ظرفیت مطرح کردن ظرفیت های شهرستان جعفرآباد استان قم. در خدمتون هستیم.
خیلی متشکرم.
خواهش میکنم.
خب به هر حال بخش جعفریه که معروف به جعفریه هست این منطقه، الان تقریبا کمتر از یک سال تبدیل به شهرستان شده. ظرفیت های کشاورزی و دامداری در این خطه و دیار بسیار برجسته است، نه تنها برای استان قم بلکه میخوام اینجا عرض کنم برای کشور. یک توجه ویژه میطلبد که به هر حال مسئولین محترم نسبت به این دو ظرفیت عظیم به هر حال دام و طیور و کشاورزی در این منطقه داشته باشند. خب مستحضرید که این شهرستان دقیقا ما بین شهرستان ساوه و قم هست و جالب اینجاست که فاصله شهرستان تا ساوه 30 کیلومتر و تا قم هم 30 کیلومتره و در حقیقت حلقه اتصال و ارتباط دو استان است، استان مرکزی و استان قم، و در افواه مردم در حال این سرزمین یک سرزمین مقدسی هست، سرزمینی است که حضرت معصومه سلام الله علیها وقتی به ساوه رسیدن و دچار اون مرارت ها شدن در حال این محدوده را حضرت طی فرمودن، گذر کردن، لذا یک قداست ویژه داره در حال این خاک و این دیار برای مردم ما. و جالب اینجاست که بخش معظمی از زمین های شهرستان جعفریه از موقوفات آستانه کلیمه اهل بیت حضرت فاطمه معصومه هست. به هر حال مردمی داره بسیار زحمتکش و اهل قنوت و قناعتن و نیاز داره انشاءالله که استان توجه ویژه کنه و یک درصد قابل توجهی از تأمین گوشت کشور هم به هر حال در این منطقه انجام میشه. ما منطقه‌ای داریم به نام دامشهر که برای ایران شناخته شده هست. ظرفیت دیگری که اینجا وجود داره بهره‌مندی از آب و هوای بسیار خوبه. ما اقلیم چهار فصل را خیلی راحت در یک مجموعه منظم در این شهرستان داریم. بخش قاهان را داریم که اخیراً به ما ملحق شده از دارای روستاهای بسیار خوش آب و هواست که من گاهی وقتا تردد میکنم برای سر زدن به مردم عزیز روستا. میبینم خیلی از عزیزان ما در تهران با پلاک شخصی نمره تهران اونجا تردد میکنن. وقتی تحقیق کردم بعضی از عزیزان تهرانی اونجا ویلا دارن تردد میکنن. در حال منطقه بسیار به لحاظ اقلیمی و شرایط آب و هوایی مستعد تحول هست و این می طلبد که انشاءالله مسئولین ما عنایت ویژه داشته باشن.
انشاءالله. خیلی متشکرم ازتون، سپاسگزارم و ممنون از اینکه همراه ما بودید و به هر حال طرح موضوع و مسئله کردید. محورهای امروز نماز جمعه شهرستان جعفرآباد استان قم رو برای ما مطرح کردید. ممنونیم از شما. التماس دعا داریم و با شما خداحافظی میکنیم. متشکرم. خدا نگهدارتون باشه.
و سلام علیکم و رحمت الله.
یک دلی و یگانگی سرشار مردم به صف نماز آدینه رسید و میرسد از را هنگام سست و شوی آدینه از یک دلی و یگانگی سرشار صفای چشم سارانم اینجا چقدر نگاه ها روشن دلها چقدر ستاره بارانم اینجا چقدر نگاه ها روشن دلها چقدر ستاره بارانم عشق صف به صف مردم هنگام خود دست در پرما آینه روشنی به کف مردم آینه روشنی به کف
الله رمى في قلوب الناس
برنامه در ساعت حضور را از رادیو تهران تقدیم شما میکنیم. ساعت 12:20 است، اما با تلاش همکارانمون در واحد فنی و سیار ارتباط ما با مصلای امام خمینی رحمت الله علیه محل برگزاری مراسم امروز نماز جمعه تهران برقرار شده و در این لحظه حجت الاسلام و المسلمین هاشمی کاشانی به بیان مسائل شرعی روز میپردازند.
سلام علیکم و رحمت الله. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. تسلیت این ایام رو خدمت شما عارض هستم. سوال هایی می شود پیرامون مراسمات تعزیه‌داری و عزاداری ابا عبدالله، شبیه این که می پرسن که شبیه خوانی و تعزیه‌داری حکمش چیست، یا مثلا میپرسن که استفاده از طبل، سنج، شیپور و ابزار آلات موسیقی که در مراسمات عزاداری استفاده میشن حکمش چی هستش، یا سوال میکنن که مثلا این علامت ها، این علم و کتلی که در دسته های عزاداری جلوی دسته هستش، اینا احکامش چی هستش. خب در پاسخ به این مسئله من یک نکته کلی رو خدمت شما عزیزان و نمازگزاران عرض می کنم تا بتونیم سوالهایی از این دست و از این قبیل سوالها رو بتونیم پاسخ بدیم و همچنین پاسخ این سوالها رو خدمتون عرض می کنم. دقت داشته باشید که هنر و نوآوری هایی که بشر به دست میاره همیشه یک تیغه دولبه هستش، هم میتواند در مسیر اعتلاء بشر، در مسیر اهداف مقدس بشر استفاده بشود و همین هنر و نوآوری ها و این تمدن میتونه بر علیه بشر استفاده بشه و سبب اضمحلال و عقب رفت بشر بشه. پس خود هنر و خود نوآوری ها فی نفسه مشکلی ندارن، اون کسی که ازش استفاده میکنه میتونه ازش خوب استفاده کنه یا خدای نکرده ازش بد استفاده کنه. مثلا شعر، شعر یک هنره، یک قدرتیه که بشر داره. میبینید که بعد از اینکه ابا عبدالله به شهادت رسیدن، تمام امامان بعد ایشون به تمام شاعرانی که مرثیه سرایی میکردند و در رسای اهل بیت، در رسای ابا عبدالله شعر می سرودن، سله می دادن، تشکر می کردند، به او پاداش می دادن، وعده بهشت می دادن و حتی در جای آقا امام رضا به دعبل می فرماید که این کلام دیگه کلام تو نیست، جبرائیل بر تو این کلام رو دیکته کرده و تو به زبان آوردی. یعنی هنر به اینجا می رسه که می تونه سبب بشه که جبرائیل بر قلب کسی نازل بشه. به همین سبب هستش که این طور سوالهای شرعی رو مراجع بزرگوار این گونه پاسخ دادن که من الان خدمتون عرض میکنم. مثلا در مورد شبیه خوانی، خب شبیه خوانی و تعزیه داری یک هنری است که در زمان قاجار وارد ایران شد و در مراسمات عزاداری ازش استفاده شد و خیلی هم تاثیرگذار بود. تا قبل از اون عزاداری ها شنیداری بود، بعد از اون یواشاش عزاداری ها تصویری و دیداری هم شد و تاثیر بسزایی هم داشت این شبیه خوانی ها در اینکه اقامه عزای اهل بیت بشه. جواب چی بوده؟ ببینید گفتن حکم شبیه خوانی و تعزیه‌داری چیست. فهمودن که فی نفسه مشکلی ندارد، فقط مراقب باشید چند تا نکته رو رعایت کنید درش. نکته اول، در کنار این شبیه خانه‌ای که انجام میشه، تعزیه‌داری که انجام میشه، مفسده اتفاق نیفته. مراقب باشید ملازمت با مفسده پیدا نکنه. دو، سبب توهین به مذهب نشه، طوری شبیه خوانی انجام نشه که به جای اینکه اقامه عزا بشه توهین به مذهب بشه یا تحقیر عزاداری اهل بیت. یا گفتن که مراقب باشید که چیزی که به عنوان شبیه خانی گفته میشه دروغ نباشه، چیزای باطل نباشه، غیر واقعی نباشه، چیزای واقعی رو شبیه خانی کنید، حقایق رو به دیگران منتقل کنید. اگه اینها باشه اشکالی نداره. یا در مورد طبل و سنج و شیپور هم همینو گفتن که مراقب باشید شؤونات عزاداری حفظ بشه، استفاده کردن اشکالی نداره. در مورد علم و کتل هم همینو گفتن، در مورد علم و کتل گفتن که باید مراقب باشید که این یک نمادی است که در بین عزادارها مرسوم شده به عنوان عزاداری، نباید جزء دین حسابش بکنید. یه کار نمادین هستش که تأثیرگذارم هست، جزء دین حسابش نکنید، اشکالی نداره انجامش بدید. انشاءالله خداوند ما را عامل به احکام واقعی اسلام قرار بدهد. صلوات قرائت بفرمایید.
ستاره های خدمت.
شهید رجایی عزیز و شهید باهنر عزیز جوری عمل کردن که از خودشون الگو باقی گذاشتن برای ما و حقیقتا با تلاش سختی که کردن، با تحملی که به خرج دادن، با تمسکی که به عقیده و ایمان خودشون در عمل ورزیدن، موجب شدن که ما امروز بتوانیم برای تعریف مدل مورد نظر خودمون اسم اینها رو، یاد اینها رو مطرح کنیم.
تشکر و تقدیر فراوان از حضرت حجت الاسلام المسلمین جناب استاد هاشمی کاشانی و آنچه شنیدیم از بیانات مقام معظم رهبری مد ظله العالی بود و گرامی می‌داریم هفته دولت و روزهای پیش رو، خصوصا روز ارزشمند داروسازی و روز بزرگداشت فیلسوف و طبیب شیمیدان مشهور محمد ابن زکریای رازی. به همین منظور دعوت شده است از ریاست محترم سازمان نظام پزشکی کشور به عنوان سخنران نخست پیش از خطبه های نماز پرصلوات جمعه تهران. از حضور شما سروران گرانقدر دعوت می‌گردد به بیانات جناب آقای دکتر محمد رئیس زاده، ریاست محترم سازمان نظام پزشکی کشور، در مدت زمانی 15 دقیقه توجه و عنایت بفرمایید. بازه که صلواتی دیگر بر حضرت محمد و آل محمد.
و بسم الله الرحمن الرحیم و بهین استعین انهو خیر و ناصرن و معین. عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت همه شما نمازگزاران عزیز و ارجمن با آرزوی قبولی طاعات و عزاداری های شما در ماه محرم. خب اول شهریور ماه مصادف با سال روز میلاد نابغه دوران با اسطوره پر افتخار ایران اسلامی شیخ الرئیس ابو علی سینا روز پزشک نامگذاری شده و همچنین پنجم شهریور ماه مصادف با زادروز حکیم زکریای رازی روز داروساز نامگذاری شده که این دو روز رو به جامعه پر افتخار پزشکی ایران اسلامی و جامعه داروسازی کشور تبریک عرض می‌کنیم و خدمات و زحمات ارزشمند علمی و عملی اونها رو قدرشناسی می‌کنیم. مفاخر و اسطوره‌های یک کشور مایه فخر و مباهات جوامع و تمدن‌ها هستند و از ورای مرزهای قرون و اعصار این اسطوره‌ها یک رابطه مستقیمی با خودباوری و هویت ملی کشورها دارند. مفاخر شناسنامه و حافظه دانایی